الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. اللهم صل علی محمد لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا له الفداء و لعن علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. خب بنا شد اینه پاتختهش بکنیم، یه قسمت پایانی را که چجور میشه انصاب متعدده جمع بشه. این مثالی که ایشان زده، کسی هم پسر پسر عمو باشه، هم پسر پسر دایی باشه، هم پسر دختر عمه باشه، هم پسر دختر خاله باشه. علیکم السلام و رحمت الله. چجور میشه اینه فرضش کرد؟ مثالی که زدیم، حالا فرض کنی گفتیم اسخر آقا و صغرا خانم، اینا دوتا خواهر برادر ابوینی هست، دوتا خواهر برادر ابوینی هست، یه برادر ابی دارن، یعنی یه برادر دارن که در پدر با اون یکی هست، در مادر یکی نیستن، یک خواهر امی دارن، یعنی یه خواهری هم دارن که در مادر با اون یکی هستن، در پدر یکی نیستن. خوب، حالا فرض کنید که اینا واسطه میشن از خراغا و سقرا خانم که برادر خواهرای اینان. این دوتا برادر خواهر را که هیچ گونه ارتباط نسبی با هم ندارن مطلقا، چون هیچ گونه ارتباط نسبی با هم ندارن، لذا میتونن با هم دیگه چار کنن، ازدواج کنن. خب این دوتا را به هم میرسنن، با هم دیگه ازدواج میکنن، این دوتا را به هم میرسنن، با هم دیگه ازدواج میکنن. آره، خدا خیرتان بداره، ممنونم. بله، آها، فرض کنید ازدواج کردنشون، زید دنیا آمد، زید پسر ایناست. خب اسخر آقا بزرگ شد و ازدواج کرد و ازش مثلا پسری به دنیا آمد، صغرا خانم هم رفت و ازدواج کرد و ازش دختری به دنیا آمد. خب این پسر رو این دختر میتوانه با هم دیگه ازدواج کنن دیگه، هیچ اشکال نداره. پسر اسخر آقا علیکم السلام، اینا با هم دیگه داداش آبجی هستن، این ازدواج کرده ازش پسر آمده دنیا، این البته ازدواج کرده ازش دختر آمده دنیا، این پسر و دختر با هم دیگه میتوانه ازدواج کنن دیگه، با هم دیگه فرض کنی که ازدواج کردن، ازشان مثلا امین به دنیا آمد، امین آقا، امین به دنیا آمد. خب الان نگاه کنید، این امین برای این زید چه میشه؟ زیدم بزرگ شد و پولدار شد و از دنیا رفت و الان میت مورث ما. کیه میت مورث ما؟ زید، یعنی زید همون مورثه. خب این مال زید. حالا این امین برای زید چی میشه؟ پسر، پسر عمو. درسته؟ این اسخر آقا عموی زید بود و دایی زید بود، صغرا خانمم عمه زید بود و خاله زید بود. دیگه شکی نیست دیگه، چون به اصطلاح اسخر آقا میشه، اسخر آقا میشه برادر پدرش، این پدر زید دیگه. صغرا خانم هم میشه خواهر مادرش، بارک‌الله. حالا لذا اسخر آقا میشه عمو دایی برای زید، سهرا خانم میشه عمه و خاله برای زهره. حالا نگاه کنید، این امین میشه پسر عمو، یعنی پسر عموی زهره، پسر دایی، چون عمو دایی زید بود دیگه که مورث ما بود، و نیز میشه پسر دختر خاله، یعنی پسر دختر خاله زید. پس جناب زید که مرده، امین آقا 4 عنوان الان داریشه. فرض کن اگر، یعنی البته نوبت ارسری هم داشته باشیم، بسیم پسرها دیگه اینجور، الان فرض کنی هم طبقه خودش کلی باز داره از اینا، پسر عمو، پسر دایی و پسر داره. امین از 4 عنوان ارث میبره. این مال این اولی که روشن شو بیان که فرض انسان متعدد لا یحجو احد الباقی کبن ابن ام لعبین راست هم میگوین، منطقه پسر عموی عبیه نه عبوینی، چون پسر به اصطلاح ای پسر عموی عبیه نه عبوینی، و دائیه پسر دایی امیه، مادرش دیگه نل ابوینین دایون، دختره میگه ابن ام لعبن و ابن خالن و ابن بنت عمتن باز لعبن و ابن بنت خالتن باز لامن بارک الله. حالا این از این آخرین قسمت میگه وقت یتعدد و کذالک، میگه گاهی ممکن چند تا عنوان در یه نفر جمع بشه، اما مع حجب بعض حال بعضه، یه عنوان مقدم تره از عنوانهای دیگه، یعنی یه عنوان حاجبه، عنوان دیگه محجوبن که گفتیم به عنوان حاجب دیگه ارث میبره، به عنوان محجوب ارث نمیبره. مثالی که میزنه اینه، میگه مثل این که یه کسی برای میت هم برادر امیه، هم پسرمو هم پسر داییه، حالا اینو نوشتید زینه پاکش کن تا بگم چه جور میشه، اینو دیگه کارش نداریم دیگه. بذار سهرا خانم هم برداریم، اینا هم برداریم. خب دوباره میاییم همین اصغر آقا برای زید که میت مورثه شده هم عمو هم دایی، عموی عبی دایی امی، درسته؟ حالا فرض کنید اصغر آقا با خواهرش ازدواج کرد، ازش حالا مثلا بگیم کی به دنیا آمد؟ بکر دنیا آمد. اصغر آقا با خواهرش، این در شرع مقدس به صورت صحیح و آشکار و بصیرت و آگاهی رخ نمیده، مگر از راه وطی به شبهه در اسلام. نمیدونست این خواهرشه مثلا که گفتیم شبهه موضوعی بوده، یا اما در مجوس چرا؟ در مجوس که ازدواج با محارم را اشکال نمیدانن چرا رخ میده؟ حالا اگه همچین مسئله رخ بده از این اصغر و خواهرش بکر دنیا بیاد، این بکر برای زید میشه چی؟ امیه برادر امی شه، چون مادر زید اینه، مادر بکرم اینه، برادر چی شه؟ امی شه، یعنی در مادر یکی هن حوارکنلا. در این حال این بکر هم پسر عموی زید هم پسر دایی زید، یعنی بکر پسر عموی زید، چون اصغر آقا میشد عموی زید و دایی زید، مگه نمیشد؟ میشد اصغر آقا برای زید، چون گفتیم برادر و اینا با هم دیگه ازدواج کردن دیگه، برادر و خواهر اینا با هم ازدواج کردن، زید ازشان دنیا آمد. خب پس اصغر آقا برای زید میشه هم عمو هم دایی. حالا اگر یه همچه مسئله رخ بده ازش بکر به دنیا بیاد، این بکر 3 عنوان داره الان، هم پسر عموه، هم پسر داییه، هم برادر امیه. قبول کردی؟ هم برادر امیه دیگه، برادر امی زیدا، زیدم میت ماست، مورث ماست. الان در بک ستا عنوان جمع شده، برادر امی زید هست، پسر عموش هم هست، پسر داییش هم هست. با کدام عنوان نسی میاره؟ ای بارکلا، چون برادر مقدم بود بر آفرین، این همونه. ببین وقت یتعدد و کذالک ما حجب بعض حال بعضه، که اخل امن هو ابن امن و ابن خاله. میگه مثل این که میت، میت مورث یه برادر امی داره، در این حال که برادر امی میشه پسرمو پسر داییش هم هست. هم مثالی که الان زدیم این شکلیه. ها بارکلا، این دیگه تمام شد الحمدلله. یعنی تمام صورت مسئله های ارثی مربوط به مرتبه اول ارث فران و مربوط به مرتبه دوم ارث فران را تماما به همدل آورد و مطرح کرد و این که چگونه اموال بینشان تقسیم میشه بیان کرد. یعنی الان در میان نسبی ها، چون گفتیم موجب الارث دوتاست، نسبی چی؟ سبی، بارکلا. در نسبی ها هیچ مسئله ارثی، صورت مسئله ارثی شما نمیتونید تصور کنید مگر اینکه مراجعه کنید. ببینید از این صحبه از کجا گذاشتیم که قشنگ جوابش پیدا میکنید، چگونگی راه حل و چگونگی تقسیم اموال میانشان میدانی. خب حالا موجب ارثی که تمام شد، علالقاده بیم بیم سراغ چی؟ موجب نسبی. اینه که موجب سببی، بارکالله، موجب سببی. سببم یا زوجیت بود یا ولاء بود. یعنی در اسلام عزیز این دوتا امضا شده. سبب زیاد داریم، مثلا رضا یکی از اسبابه، فرزند خواندگی یکی از اسبابه، ولی اونا رو شارع مقدس در باب توارث امضا نکرده، فقط این دوتا را امضا کرده. یکی زوجیته که زوج از زوجه، زوجه از زوج، یکی دیگه ولاءه، ولاء هم که سه تاست. الان از اینجا به بعد دیگه مباحث صورت مسئله های ارثی تفصیلی مربوط به موجب سببی را داریم بیان میکنیم. اول زوجیت مطرح میکنه، دیگه اینجا بحث مفصل چگونگی ارثبری زوج از زوجه و زوجه از زوج. یه بحثی هم هست که دیگه اینجا مطرح میشه، آیا زوجه از تمام اموال زوج خودش ارث میبره یا نه، مثلا از زمیناش ارث نمیبره؟ اگر از زمیناش ارث نمیبره در چه صورتی ارث نمیبره؟ از عین از زمیناش ارث نمیبره اصلا، نه عیناً نه قیمتاً. این نظر مشهوره. اگر مخصوصا این زوجه از زوج خودش بچه دار نشده، یعنی اول البته بچه دار نشده، ممکن قبلا بچه دار شده، همه قبلا مردن، ولی امروز که زوج مرد، این زوجه از این زوجش هیچ بچه نداره و کار نداریم. قبلا ممکن ده تا بچه داشته، همه قبلا چه کار کرده؟ مردن. ما امروز داریم میکنم اینه، میگن زوجهی که از زوج خودش دارای فرزند نشده، آیا این از تمام اموال ارثی زوجش ارث میبره؟ که گفتیم اینجا اختلافیه، حالا یواشاش ما مثلا واردش میمون، یه مقدمات هست اونه میگیم بعد، الان لذا جاوشه نمیگیم. که نظر شهید، یعنی شهید اول، اینه از زمین که کلن نمیبره، نه اینن نه قیمتن. مثلا زمین های کشاورزی یا حتی زمینایی که ساختمان روش بنا کرده، حالا مغازه ساخته، ساختمان روش بنا کرده، هر گونه ساختمانی برای هر مقصد و مقصودی، اصل زمین استثناست، نه از عینش میبرن از قیمتش. اما از هوایی ها ارث میبره، زوجه غیر ذات ولدا از هوایی ها چی میبره؟ ارث، هوایی مورد ساختمان، اونم از هوای ارث میبره، نه از عینش، از قیمتش. که بعد میایم بگیم مثلا چجور باید قیمت گذاری کنن تا بعد بفهمیم این از او یک به اصطلاح چهارم یا یک هشتم ارث میبره. ببین با چجور مثلا قیمت گذاری کنه. حالا بعد میگه الان امروز میرسیم بشه.
آره.
عرصه مرادت زمینه. آره زمینه از اون نمیبره ولی از اعیان، ساختمان هایی که روش بنا شده، حالا هر ساختمان به هر نامی، مثلا خانه هست، مغازه هست، ساختمان شرکتیه، هرچی، اونم از عین او باز نمیبره،
از قیمتش
میبره، بارکلا. اما چرا؟ از اموال غیر منقولش از عینش میبره، فرش و طلا و نقره و ظروف و امثال اینا که غیر اینا منقولن که منقولن، اینا از چیش میبره؟ از عینش میبره، از عینش میبره. آبارکلا. حالا من تا قبل از این که وارد این بحث بشیم، ایشان ابتدا یه سری فروعی را مطرح میکنن که این لازمه. اولا باید ببینیم که چه جور زوج و زوجه از هم دیگه ارث میبرن. زوج و زوجه از هم ارث میبرن که عقدشان عقد دائم باشه، عقد موقت نباشه. یک. دو، به مجرد این که عقد دائم خوانده شد توارث زنده میشه. یعنی الان عقد خواندن، آمدن خدای نخواسته نیم ساعت بعد یه ساعت بعد هنوز هیچ کاری نکرده، حادثه پیش آمد. بارکلا. آقا ارث میبرن، اما چقدر ارث میبرن بعد میگیم. ارث میبرن، این زوجشه، یه ساعت الان این زوجشه یا این زوجشه. بارکلا. فقط در یک صورته، با اینکه عقد خوانده شده، عقد دائم هم خوانده شده، نه توارث باطله. او کجاست؟ موقعی است که شوهر در حال بیماری بوده، عقد خوانده. چه جور بیماری؟ این که عرف بگه بیمار بوده، حالا ولو سرماخوردگی سخت باشه، ولی عرف میگه بیمار بوده، در حال بیماریش عقد دائم خوانده شد. حتما لازم نیه بیماری صعب العلاج و امثال اینا، نه، عرف بگه ای آقا ای زوج موقع عقدش که خوانده شد بیمار بود. اگر او موقع بیماری زوج، نه زوجه، بیماری زوج عقد دائم خوانده بشه، خدای نخواسته تو هم بیماری ادامه پیدا کنه که تا بمیره، زوجه ازش ارث نمیبره. زوجه هم بمیره، تصادف کنه بمیره، ای ازش ارث نمیبره. ها بارکالله. بله، مگر اینکه اینجوری بشه، آقا خوب بشه، ولو هیچ کار زناشویی انجام نداده باشه، خوب شد دوباره بیمار شد، خوبم که میگم یعنی اونجوری باشه که اون بگه آقا خوب شده بود، ولو یه شبانه روز دوباره بیمار شد و مرد، یا این یا نه در همه حال بیماری عمل زناشویی انجام بده. اگه در حال بیماری عمل زناشویی انجام بده، چرا؟ دوباره توارث چی میشه؟ برقرار میشه. بارکالله. برقرار میشه. حالا اگه زوجه مریض بود در حال عقد، او چی؟ اونه. او به مجرد عقد، زوجه میخواد بیمار باشه، میخواد بیمار نباشه، تا عقد دام خوانده شد توارث برقرار میشه. چه عمل زنش انجام بگیره، چه عمل زنی انجام نگرفته باشه. بارکالله. اگه زوجه بیمار باشه در حال عقد، اگه زوج بیمار بود داستانی جوریه. حالا بده ها
شرطه که به همون بیماری که در حال عقد هست؟
نه، یعنی چون ببین عرف بگه این بیمار بود و ممکنه یه شبانه روزی بیماری داشت، بعد دوباره یه بیماری دیگه از این پهلوش زد بیرون و از شکمش زد بیرون، بالاخره بیمار بود. اینجور لازم نیست حتما به همون بیماری باشه، فرصت خوب شدن و نفس کشیدن پیدا نکرد. اما اگه خوب بشه، ببین خوب شد بعد بیمار شد، حالا اون بیماری قبلی یا بیماری دیگه، بگن آقا یه شبانه روز خوب شده بود، چجوری شد داره اینجوری شد، همین که خوب بشه توارث برقرار میشه، متوجه هستی؟ ولو بعدش بیمار بشه من تا اگه دخول انجام نگرفته دیگه، هم بعد میام میگه آر نسونه، دخول انجام گرفته تمام المهره، ولی میخوام بگیم توارث برقرار میشه، ربطی به مهر و مهریه هم نداره، تا یعنی واقعا ارث کامل میبره، چه دخول انجام گرفته باشه چه دخول انجام نگرفته. اینجوری. یا مثلا عرض کنم که به اصطلاح یا یک چهارم میبره یا یک هشتم میبره دیگه. آها یه هیچ بچه نداره، اما زنای دیگه بچه داره، یه هشتم میبره. بله.
مثلا
که چیه؟
اینکه
عرف بگه یا نه عرف
در سرزنده آدم میشه مریضه، ولی مثلا یک ساعت دو ساعت شاداب میشه، اون کسلی قبل نداره ولی بیماری هنوز درش هست.
نه
ولی نه، یه وقتی واقعا دیگه بیماری از درونش
میجوشه،
نه میره کلا، واسه بعد برمیگره.
آها، یعنی عرف بگه خوب شد، کار نداریم حالا به هر شکلی، ولی نهادینه الان هست، مثلا این همون در نهادش هست، یه هفته در زنده به قول شما شاداب و هر کمینی و الحمدلله خدا رو شو خوب شده، در حالی که در باطن بیماری کار خودش داشت میکرد. عرف هم گفت خوب شده، همین کافیه. عرف ببینید میفرماید که القول فی میراث الازواج، آمدیم سراغ موجب نسبی ها تمام شد، آمدیم سراغ موجب سببی ها. اول زوجیت، بعد ولا، اونا رو بعد میاد مطرح میکنه. لذا اول بحث زوج و زوجه را مطرح میکنه، درباره احکام ارثی زوج از زوجه و زوجه از زوج. حالا بیا از زوجان یتوارثان، زوج و زوجه از همدیگه ارث میبرن. و یو صاحبان جمیع الورثه مع خلوه ما من الموانع، میگه همراه میشن با همه ارث بران نسبی، چه مرتبه اول، چه مرتبه دوم، چه مرتبه سوم، البته اگر مانع ارثی، با به شرط اینکه زوج و زوجه خالی باشد مانع، والا اگر زوج زوجش کشته یا زوجه زوجش کشته، خیلی قطع مانع از ارث حوار کلا، یعنی مورث خودش کشته مثلا یا کافره. ما خلوه من الموانع وَإِنْ لَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجِ، یعنی هر چند زوج دخول نکرده باشه، عمل زنشو انجام نداده، الا فی المریض، هر در اینجا توارث به مجرد اینکه عقد خوانده شد توارث هست، الا فی المریض. اما کی مریض باشه؟ زوج، نه زوجه. الا فی المریض الذی یتزوج فی مرضه، یعنی زوجی که، مردی که در حال بیماریش عقد دائم خوانده میشه، فانه لا يرثها ولا ترثه، یعنی اگر هنوز این مریضه و مریضه الان همینجوری هی مریضش یه ماه از عقدشان میگذره، دو ماه میگذره، یه سال میگذره، یه سال اینا زن شوهرن، اما پیوسته مریض بوده هنوزم عمل زناشویی انجام نداده، اگر زوج بمیره زوج ارث نمیبره، زوجم بمیره زوج ارث نمیبره، دو طرفیه. فانه لا یرثها، یعنی زوج از زوج ارث نمیبره که زوجه بمیره، ولا ترثه، و زوجم از زوج ارث نمیبره، الا در دو صورت، ایبرأ من ایدخل، مگر این که نه دخول کنه با هم بیماری عمل زناشویی انجام داد، دیگه توارث برقرار میشه، میخواد بر خوب بشه میخواد خوب نشه، دیگه کار نداره. یعنی در هم بیماری عمل زناشویی انجام داد با اینکه خوب نشده بود، اصلا خود عمل زناشویی توارث رو دیگه میاره. خب الان خیلی از این دیگه هم شوهرها دیگه در حال بیماری میمیرن دیگه، اصلا نفس عمل زناشویی توارث رو کامل برقرار میکنه. الا اینکه عمل زناشویی انجام میده در همین حالت بیماری، یا یبرأ من مرضه، یا نه عمل زناشویی انجام داده خوب بشه از بیماریش، یعنی خوب بشه از بیماریش، فیتوارثان بعده، یعنی توارث برقرار میشه بعد از این، بعد البرء، یا بگو بعد کل واحد من الدخول و البرء. آها، یتوارثان و اما تقبل الدخول، یعنی اما تقبل الدخول یعنی چنانکه خوب شد ولو هنوز عمل زناشویی انجام نداده توارث برقرار میشه. تبارک الله. حالا اگر برعکس بود، زن مریض بود در حال عقد، او چی میگه؟ ولو کانت المریضه تو هی الزوجه، در حال عقد میگی ما توارثا، و الا لم يدخل على الاقرب، یعنی هر چند هنوز عمل زناشویی انجام نگرفته باشه، البته علل اقوا، معلوم میشه قیلی گفته نه انجام. آها بارک الله. که صحیحه میگه مثل زوجه صحیحه میمانه، که زوجت صحیحه، زوجه صحیحه عقد خوانده میشه، تبرک برقرار میشه یا نه؟ آفرین، مریضان باشه همینه. چرا؟ عملا بالاصل، به خاطر عمل کردن به قاعده کلی باب الارث. ببین آیه شریفه چی میفرماید؟ آیه شریفه میفرماید مثلا میفرماید ولکم الربع مما ترکنا ان کان لهن ولد. میگه شما زوجها، یعنی به مجرد اینکه عنوان زوج براتون صدق کرد که با عقد صدق میکنه، الربع مما ترکنا اگر بچه داشته باشه، النصف مما ترکنا اگر بچه نداشته باشه، الان مطلقه دیگه نیاورده که اگر دخول کرده باشه اینجور، اگر دخول نکرده باشه اینجور نی. قاعده این است که همین که زوجیت پیدا شد توارث هم میاد، منتها از این طبق خودش هم دیاره میفرماید و تخلفه فی الزوج. پس چرا در زوج هم حرفی نمیزنیم؟ به مجردی که اخوانده شد زوج و زوجه شدن دیگه، ولو زوج مریض بوده. چرا داری میگی پس توارث اونجا نی؟ میگه اونجا که به اصل و قاعده توارث عمل نمیکنیم، تخلف از این اصل و قاعده ارثوری از هم با صدق عنوان زوج و زوجه، تخلف از این در زوج، زوج مریض لدلیل خارج، ها و تخلفه فی الزوج لدلیل خارج، تخلف مقتضاست لایجب خبرشه. میگه این که میبینید در زوج تخلف پیدا کرده به خاطر اینکه روایت داریم، این لایجب الحاقها بهی، این موجب نمیشه که ببین بگیم اگه زوجه مریض شد آفرین به آفر زوجه به مولا میگه اون بنش اونم همینجوره، لانه قیاسون ولی سفی مذهب نل قیاسو. یه فرق که گفت سوال گای کار زن و شوهر به طلاق میکشه، طلاق هم یا طلاق رجعیه یا طلاق چیه؟ با اینه طلاق رجعی طلاقی است که در عده شوهر میتوانه بدون عقد رجوع کنه، همین که یعنی در عده، و جوری است که زوجه در عده طلاق رجعی تمام احکام زوجیت داره، یعنی حق نداریم از مسکن بیرونش کنیم فعلا تا عده تمام شه، باید خورد و خوراک و پوشاک همه چی چه بدن، شاید سرش هم همین باشه. آیه شریفه است لا تخرجوهن من بیوتهن، از همونجا که بوده باید همونجا بمانه. این برای این است که ممکنه دیگه زن شما رو دیگه ببینید چی طلب و طلوب و دعواشون شد، میخواد کنارش باشه که دوباره ولو همین هوس‌های جنسی موجب شده دوباره اینا بیان به هم دیگه برگردن. بارک الله زندگی از هم نپاشه، حکمتش هم اینه. آره آره دیگه، نه عقد جدید مدی هم نمیخوام. آره حکمتش اینه که گفتم اسلام عزیز، چون به ابتدا خود انسان باید دقت کنه در انتخاب همسر، بعد که دیگه پاش رفت تو چاله دیگه رفت که رفت، حواس باشه دیگه نمیشه بیزوری بکشش بیرون. اینا میگم البته این از چیزه، یعنی میخوام بگم که الطاف کریمه احکام اسلامی که خانواده از هم زود نپاشه ها، ولی خب اگه میخوای وسواس باشی پیش از عقد دائم دیگه بالاخره تلاش هات بکن، زحمت هات بکش، حساب شده یک کسی را که یک خانمی را که حسن و تبعول داشته باشه، کار نداره مدرک داره یا نداره، سواد داره یا نداره، ولکو حسن و تبعول مرادینه، یعنی غیرت زندگی داشته باشه، برای حریم زندگی عاشقانه فداکارانه زحمت بکشه، این وقت قهرن هوای شوهره داره، تر خوش کردن شوهره داره، صبور بردباره، سختی های زندگی رو تحمل میکنه، بالاخره دوتا با هم رسیدن، زندگی گاهی خوش آمد داره گاهی ناخوش آمد داره، همه جور داره، تحمل بکنه زود از کونه در نره، فردا بچه میارن، غیور باشه در ادب بچه ها و تربیت بچه ها، اونه بر هر چیزی مقدم بداره. حسن و تبعول مراد اینه، یعنی اون آرامشی که خدای سبحان فرموده و جعل بینکم مودتم و رحمه، و مودت و رحمت بیاد، و اونه که مایه آرامش هر دوتا شانه و بچه ها شانه، یه همچی کسی را آدم پیدا بکنه. و الا خب آمده او همین نیامده میگه انا رجلو، خب بسم الله علیه بیدار، حالا بیا درست، حالا هرول اینم باشه بشه در ما، هرول اینشه یه ماده ما دیگه یادت میره، همش با او باطنش در و کار داری. همش به اون باطنش سر و کار داره دیگه، اون شکل ظاهریش یه سال حد اکثر میبینی خوشت میاد، عادی شد برات. اون زیبایی باطنیش اگه باشه همیشه میوه میده، همیشه زندگی رو گوارا میکنه، همیشه زندگی شیرین میکنه، همیشه شیرین میکنه. مقاید حال مدرک داره و مدرک نداره، حال واقعا بیچارگیه دارم میگم که مقیدیم وحی منزله حتما دختر شوهر نره تا بره دوران دانشگاهش ببینه. بعد الان ما پیر شدیم زیاد با ما تماس میگیره، خانومی میگه آقا من 2 تا 3 تا 4 تا مدرک تو جیب من، قبلا دیوانم بودن این قمی آمدن، ها یه نفر نمیاد، حاج آقا من سر نشدم، جادو نشدم. میگم بابا جان آقا نه سر شدی نه جادو شدی، اون موقع که شطور بخ میامد در خانت میخوابید، هی دست رد زدی، دست رد زدی، حالا پیر پتال بری چشانه، ست تا اولا پیر پتالی هم نی، اصلا سن بالا بره وسواس میشن، وسواس میشن، دلهورشان میگیره در انتخاب، همین طرف همون طرف. جریمی اونا رو بده. میخوام بگم اینا هم از غرب و منطقه نمیشه اینا رو گفت. الان بگیم بس خیلی اون مولا مرتجا نمیدارن چه میگن. نمیگیم خانمان برن تحصیل با چشکال داره زندگی تشکیل بدن، محیط ها محیط های واقعا سالم باشه. ما کوچیکی دخترها مدرسه ابتدایی مدرسه جداگانه دارن، پسرم مسیح جداگانه دارم. چرا نکنه اینا به هم دیگه آخه اینا دانشگاه میشه کنار هم نشستن روشن فکر باز. آقا نه خیر، ما خیلی منظیم از این حرف ها، اینه کیه داری گول میزنی، خودت یه به خودت مراجعه بکن. غالبا پسرم میخوان به عنوان مثلا بگم دستمال یه بار مصرف از اینا استفاده کنه. همو پسری که اینقدر حرفا رو میزنه، این حرفا موقع انتخاب زن دائمیش محاله بره سوغم که دختری که ببینه هم با این گپ میزنه هم با اون گپ میزنه، هم با این خلوت میکرد هم با اون خلوت میکرد. چرا داریم دروغ بخوریم؟ این از فرهنگ شیطانی غرب اومده. متعلم به شما میگم شاید به عنوان تکلیف الهی در آینده، به عنوان تکلیف الهی ان شاء الله یه مسئولیت به عهدتان آمد، اوزارم جوری دیدی که واقعا حساب شده بیاری تو دنده اسلام بندازید. خیلی جز از اسلام، اسلامیت و خدا ترسی نبگم بلند نمیشه، نبگم تجربه تاریخه. وگرنه حالا اگر باید گفت که خدای نخواست، خدای نخواست مثلا نماینده مجلس شد یک جنگ آدم لیاقت میخواد اونجا بره و پوز و عنوان و اسم و رسم و این روشن فکر بازی در بیاره، این روشن فکر بازی در بیاره و این شده کوچه بازار ما. اگر ما ببین مرد زندگی ستونی زندگی خانوادگیه، بقیه تمام واجب نفقش هست، بی زنت و منت باید خانمش رو کاملا در حد شأنش اداره کنه، مسکن و پوشاک و خورد و خوراک، بچه ها را هم که میان واجب نفقشه. خب ما اگر در کسب و کارها، در کسب و کارها اولویت بدیم اول به پسرها، الان شغلیه بینا خب این بعد میره من غالبا پسرها حاضرم برم با بی سوادش هم ازدواج کنه، ولی خانمانه همین که یه مدرک پیدا کرد هرگز راضی نیست، میگه من دیستانسم بیام با توی دیپلم، من دکترا رو گرفتم بیام با توی یه اولن این ده خودتون خیلی بالا میبینن بیچمانی ایجاد میکنه. اون وقت تازه هم بیاد تو تازه آمدی واجب نفقه این شدی در اسلام. آخه این مثل غرب که نیست که. یکی از دوستان میگفت که یه موقع انگلستان بودم، میگفت یک منطقه زندگی میکردیم، میگفت حدود 80 تا خانه بود، خانه و خانواده بود، میگفت اکثر اینها چیز بودن، یعنی تنها بودن. میگفت تو همسایگی ما یه زنی بود که 2 تا بچه داشت و یه سگ. این سگش میگفت که شبا خیلی سر و صدا میکرد، میگفت یه بار ما رفتیم میبینم حالا دمی در با هم دیگه برخورد کردیم، گفت این سگ و اینا اذیتت نمیکنه؟ گفتم خب چرا اگه میشد دیدیم. میگه یه کاری کرد نمیدونم چیکار کرد دیگه، این سگ سر صداش بلند نشد. بعد گفت من اینجا خب 2 تا بچه دارم. گفتم خب همسرتان چجوریه چه کارو؟ من همسر ندارم. اگه گفتی همسر از دنیا رفته، گفت نه بابا، نه ما دوست صمیمی داشتم، از این دو تایی بچه رو آوردم دنیا تا پسر دوست داشتم دیگه. میگه من دیگه روم نیامد بپرسم این یکیش از کدامش و یکیش از کدامش، آره هر یکیه. میگه اینا پدر دارن، پدرش نمیاد سر میگه او کم وقت یه بار میاد میرو میاد سر میزنه میره. ای وضع خانواده اوناست. اون وقت شما میخواد اونو بیاری تو آخ ایران، توی کشور ما، شما رو به خود زندگی جهنمی. میگه اینا دور هم جمع بشن اصلا برای یکی دیگه مصرف بکنن، جانش هم میخواد در بیاد. گاهی ما مهمانی ها میدیم، خیلی دعوت می، تعجب میکنه، عجب شما مهمانی این همه دعوت کردی رایگان. ولی فطرت های اونا پاکه، بیچاره اونا فطرت هاشون پاکه، نباید ملامت کرد. حکومت های جور، حکومت های ظلم، حکومت های شیطانی. شما الان جریان غزه رو ببین، انگلستان صدها هزار نفر، معلومه فطرت زنده است. خدا به اندازه عقلشان با اینا مؤاخذه میکنه. خیال نکن اینا جهنمیه، جهنمی نیستن اصلا. آیه شریفه داریم منتها بهش درجات داره، بهش درجات داره. مثل اینکه آمدید تو شما، من و شما افتادیم تو وادی سواد و سواد آموزی، خوی دی داریم پیش دبستانی، باز یه دی داریم دبستانی، باز داری یه دی داریم دبیرستانی، باز یه دی داریم بو دانشگاهی حوزه‌ای. حالا میخوام مثال بزنم، بر درجات، بهش درجات داره. و اکثر این بنده های خدا که رو کره خاکی میبینید، اکثر رو به سوی الله داره، فطرتشون پاکه. بله هم ما هم اونا ممکنه گرفتاری داشتن تو عوالم برزخ، دوران های رو تک تی میکنیم برای پاک شدن، ولی اون درجات او سر جا خدا نمیشه کاری کرد. این از آیه شریفه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء استفاده میشه. حتی ما، یعنی ما شیعیان انشاءالله مخلص امامی هم دیگه شکی درش نیست، در ما هم ممکنه درجات باشه. یه موقع شما همت خود خدا 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 میکنی لیس الا، یه موقع نه میگی ما همه بهش میشت و ما شک داریم از این چیزایی که عرف و معرفا در آوردن اینا درسته درست نیست، بهش خدا به ما بده بس ما. خب وقتی بهش میگی نوعی شرک خفی داری، شرک خفی اینه خودت میخوای بهشتت، خدا رو برای این میخوای، خدا رو برای این میخوای، این شرک دیگه. خدا رو برای خودش نمیخوای، خدا رو برای اینکه بهش بده میخوای. شرک خفی اشکال هم نداره، خدا شرک خفی رو امضا کرده. و ما یؤمن اکثر هم بالله الا وهم مشرکون. شاید یک معنی آیه شریفه اینه که میفهمه ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اینکه خدا اینجا لج افتاده خیلی عجیبه ها. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. این ببین اینم نمیخواد بگه الان مشرکا اگه بیان توبه بکنن خدا میامرزه یا نه. مشرکا همین حالا اصلا همینه، اصلا اسلام با همه آمد همین مشرکا را مؤمن کرد، همه را خدا آمرزید. پس یه شریعت داره چی میگه؟ ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک کلمه یشا. این یه پیام اصلیش برای من و شمای مؤمنه که از قبیله این آیه شریفه هستیم. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی شرکی است که با ایمان میسازه. البته اونم رد نمی کنیم، یعنی اگر با شرک از دنیا بری خود شرک، شرک معنیش اینه. ببین معنیش اینه، همه توی دنیا تمام دوندگیت برای این بود که صد تا سکه گیرت بیاد. هر چه بهت میگفتم بابا چرا صد تا سکه، تو که داری میدوی، تو که داری میدوی یه جور بودو که یه میلیارد سکه گیرت بیاد، اینم هست. یکی دیگه میدوه که 200 سکه گیرش بیاد، این میدوه که خب آخرش هم میگه تو برای همین میدویدی، اینم بهت دادیم دیگه، چی میخوای؟ بیش از این خودت نخواستی. این میشه ان الله لا یغفر ان یشرک به. یعنی با همین وضع صد تایی آمدی اینجا، صد تا سکه. من گفته بودم بهت بابا یه میلیارد و بیش از یه میلیارد در نظر بگیری، دویدنت اینجور همتت بالا ببر. خودم میگم نه همین بس من. چی میخوای دیگه؟ نه اینکه خدا میخواد لج کنه اونجا علیاذ بالله. خیلی آیات عجیبه، الله خیلی آیات عجیبه. خب آقا جان من ببینید، و طلاق حالا مثلا طلاق رجعی، طلاق رجعی چون گفتیم در عده رجعی مطلقه رجعی این زوجه میمانه. خب وقتی این زوجه مان، حالا این آقا دوتا با هم بگو مرگوشان شد رفتن طلاق، طلاق رجعی الان در عده، زن سکته کرد از غصه مرد یا مرد سکته کرد از غصه مرد، هر دو از هم دیگه چی میبرن؟ آفرین. نمیتونیم بگیم که آیه ماه طلاق داده، نه طلاق رجعی بوده، هنوز عدهش هم نگذاشته بوده، اسم میبرن. ببین و اما طلاق باین نه، در طلاق باین که بوده 6 تا طلاقه، غیر مدخول به هاست یا عصه است، طلاق خلعیه، طلاق مبارات، اینا سوم طلاقه، سوم طلاقه، اینا طلاقای باینه، بعضی عده دارن بعضی عده ندارن. ها بارک الله. در طلاق باین حتی اونم که عده داره، به مجرد این که طلاق داده شد توارث هم قطع شد، حتی تو عده هم اگه بمیرن از هم دیگه ارث نمیبرن. ها بارک الله. ببین و طلاق الرجعی لا یمنع من الارث من الطرفین، یعنی زوج بمیره زوجه ارث میبره، زوجه بمیره ارث، اذا ما تعهده هما فی العدت رجعیه، اگر یکی در عده رجعیه ببرد مانع نمیشه از این که یکی ارث نمیبره. چرا؟ لان المطلقه رجعیتن به حکم زوجه، میگه چون زنی که طلاق داده شده به طلاق رجعی عین زوجه است، احکام زوجیت داره، لذا توارث هم هست. به خلاف البائن فانه لا یقع بعده توارث فی عدته، میگه چون که واقع نمیشه هیچ گونه ارث بردنی از این طرف و اون طرف بعدش، یعنی بعد از طلاق بائن در عده طلاق بائن توارث نیست، توارث باطل میشه. طلاق سوم، ببینید طلاق سوم اینه، طلاق سوم به مجرد طلاق سوم داشته بائنه، ما الان اینو میخوام بگم عده‌ام باید نگه داره، بعد بره محلل ببینه، بدون عده که نمیتونه بره محلل ببینه، باید بگذاره عده طلاقش بگذاره حدود 3 ماهه، بعد بره محلل ببینه. طلاق سوم متو ویژگیش اینه، این شوهر به هیچ قیمتی نمیتونه با این ازدواج کنه، حتی به عقد جدید اینجوری تا محلل، ولی الان با اینجا منافات نداره، به موجب طلاق بان داده شد تو طلاق تو عده شن بمیره اصلا دیگه ارث نمیبره. آقا الا ان یطلق وهو فی المرض، این یکی هم داری، مگر اینکه خوب دقت کنی شوهر زنش در حالی که بیمار بود طلاق داد و با همون بیماری هم از دنیا رفت، اینها ها گاهی برای اینکه مردا زنا رو محروم از ارث بکنن این غلطا رو میکردن، همین که بیمار میشد میفهمیدی بیمارشون که منتهی به مرگش بشه طلاقش میداد که محرومش بکنه از ارث بردن. شارع مقدس آمد حسابی جلوش گرفت، فرمود اگه در بیماری مرد زنش طلاق بده نه فقط توارث باطل میشه، تا یک سال بعد از مرگش به همون بیماری آفه فوت بشه از هم دیگه ارث میبره، با همون بیماری باید از میدونه یک سال بعد از اینکه طلاق داد یعنی از موقعی که طلاق داده تا یه سال، تا یه سال با اینکه طلاق داد، طلاق با اینم بود عدش هم تمام شد، این زن میتونه بگه ای خدا با اینکه عده من تمام شد بکشش که من یه ارثی ببرم، که تا یه سال فرصت داره ارث، یه سال گذشته. آره به حال بگم مریض بوده، حالا همون مریضی یا مریضی هی پشت مریضی هی پشت مریضی، بعضی میبینی جوریه از این خوب میشه بو یکی ول مریضه، خودشون گفتن این کارو میکردن که زن محروم کنن. الا فی المرض فانها ترثه الی سنه، یعنی زنه تا یه سال بعد از طلاق ارث میبره از مردش اگه مرده بمیره، ولی ولا یرثها هو، اگه توی زن بمیره مرد ازش ارث نمیبره، حواله کلا ارث نمیبره. حالا با سلف فی کتاب طلاق میگه بحثایی نداره، کتاب طلاق گذشت، حالا ثم الزوج اول مطلب و مطلب اصلی توارثه که دیگه فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.